كتاب الإقرار، كتاب در بيان أحكام إقرار، كشخص إقراره اعتراف ميكنه. ولا يصح الإقرار إلا من بالغ عاقل مختار. إقرار صحيح نميشه مگر از کسی که بالغ عاقل و مختار اختیار داره. فإن كان بمال، یعنی مكره نیست. فإن كان بمال اعتبر فيه الرشد، اگر به مال باشه، یعنی اقرار به مال داره میکنه، اعتبار داره در آن هم رشد. رشد هم کمال عقل و خرد، صلاحیت در دین، صلاحیت در مال. و ان کان به بدن من حد او قود لم یعتبر فيه الرشد، اگر اقرار به بدن، یعنی از حد یا قصاص، دیگه رشد اعتبار نداره. یعنی اقرار داره میکنه به چیزی که حد در اون جاری میشه. مثلا اعتراف بکنه که دشنام داده به فلانی، خب حد بر او، حد دشنام بر او اجرا میشه 80 ضرب شلاق. خب این دیگه نیاز به رشد نداره که بگیم صلاحیت در دین و صلاحیت در حفظ مال. فقط بالغ و عاقل و مختار باشه، به اختیار خودش باشه، یعنی مکره و اجبار نشده باشه، این اقرارش پذیرفته است. و اذا قال له علی شیئون، حالا اگر گفت برای او بر من چیزیه، یعنی من یعنی فلانی یه چیزی از من طلب داره، رجع الى بیانه. و دقت بکنیم در همه مسائل لهو علیه، لهو یعنی برای اوست، به نفع او، علیه علا یعنی بر علیه او، به زیان اوست. مثلا وقتی کسی میگه، مثلا اگر من گفتم علیه دینون، بر من دین بدهی، یعنی من بدهکارم، به ضرر منه. اما اگر گفتم لی دینون، برای من دین، یعنی به نفع من دین، یعنی من طلب دارم. مثلا مثال دیگر بزنیم، لزیدن علا عمرن الفون، لزیدن یعنی برای زیده، به نفع زیده، علا عمرن به ضرر عمر، به زیان عمر، بر علیه عمر الفون هزار. پس در این جمله که داریم که گفتیم لزیدن علا عمرن الفون، خلاصه کلام یعنی زید از عمر هزار طلب داره. خب حالا اگر کسی گفت فلانی از من طلب داره، رجع الى بیانه، برمیگردیم به سویش، به سوی اون شخص، به بیان کردنش. حالا باید بیان بکنه، وقتی داره میگه فلانی از من طلب داره، یعنی زید از من طلب داره، باید مشخص بکنه چقدر از تو طلب داره. ولو قال له علی مال عظیم، و بعد اون در اون مسئله هر چقدر که تعیین کرد همون قدر میپردازه به زید. خب بعد اگر گفت ولو قال له علی مال عظیم، برای اوس بر من مال عظیمی، یعنی زید از من مال عظیمی طلب داره، رجع الى بیانه من قلیل و کثیر، باز برمیگردیم به سوی اون شخص، به بیان کردنش از کم و زیاد. چه اونجا که گفت له علی شیئون، که شیئون دلال میده چیزی کمی باشه، چی بگه له علی مال عظیمون، که دلال میده چیزی بسیاری باشه، فرقی نداره. خب حالا اینجا که گفتیم رجع الى بیانه من قلیل و کثیر، در اون اصل که چاپ شده نوشته شده رجع الى بینته، به بیینه، به گواه برگشت داده میشه از کم یا زیاد. اینجا بیینتهی معنا نمیده، یعنی رجع الى بیانهی درسته باید باشه، چونکه حکمش همینه، رجع الى بیانهی من قلیلا و کثیرا، نه رجع الى بیینتهی به شاهد. اینجا بحثی از شاهد و ربطی به شاهد نداره. پس صحیحش به جای بیانتهی که اشتباه از ناسخ بوده، حواسش نبوده، چونکه با نوشتن با دست چنینه، یه وقتی شخص حواسش نیست چیزی رو پس و پیش یا از قلم میندازه یا اشتباه مینویسه، اینجا به جای بیانهی بیانتهی، یا اینکه ممکنه که نسخه خطی زیاد واضح نبوده، اون محقق دقیق متوجه نشده چی نوشته شده و اجتهاد کرده بینتهی نوشته شده، والله اعلم. بالاخره رجع الى بینتهی نمیتونه صحیح باشه، صحیح اینه که رجع الى بیانه من قلیلا و کثیرا. خب حالا این مسئله دوم که آورد که گفت له علی مال عظیم، که گفت فلانی مال عظیمی از من طلب داره، خب حالا چی کم بیان بکنه چی زیاد بیان بکنه قبول کرده میشه. خب زیاد بیان بکنه که مال زیاد، چون که گفته مال عظیمون، اما مال کم هم اگر توضیح بده، مثلا بهش بگیم که چقدره، مثلا مال کمی میگه 1,000,000 تومان، خب 1,000,000 تومان مال عظیمی نیست، پس آیا از او نپذیریم؟ نه، میگه میپذیریم از او، همین قبول کرده میشه از او اگرچه کمه. چرا؟ چون که وقتی که داره میگه له علی مال عظیم، به نسبت اشخاص فرق میکنه، ممکنه که نزد او عظیم باشه چون که مالش کمه. یعنی وقتی که زید میگه، اعتراف میکنه، میگه فلانی از من مال عظیمی طلب داره، حالا به زید نگاه میکنیم، بعد زید میگیم چقدره، میگه 1,000,000 تومان، خب 1,000,000 تومان مال عظیمی که نیست. نه، تو پس دروغ داری میگی، باید مشخص بکنی. میگیم نه، قبول میکنی همون 1,000,000 تومان. چرا؟ چون که ممکنه این زید فقیر آدمی باشه و 1,000,000 تومان نزدش خیلی ارزش داشته باشه، یا منظور ممکنه که به خاطر اینکه از او غصب کرده طرف 1,000,000 تومان، این 1,000,000 تومان عظیمه از جهت غصب کردن. خب این احتمالات چون که داره، پس قبول کرده میشه تفسیر او از مال عظیم به چیزی کم، باز قبول کرده میشه. پس اینجا باز تأکید میکنم رجع الى بیانهی درسته، و در تکمیل مجموع هم اومده که و ان قال له علی مال عظیم و کثیر قبل فی تفسیره القلیل والکثیر، قبل فی تفسیره، یعنی فی بیانهی، هم بیانهی و تفسیره یکیه، قبول کرده میشه در تفسیر اون کم و زیاد، و فی بینتهی صحیح نمیتونه باشه. و حکم همینه که خوندیم، توضیح دادیم، چنین حکم همینه نزد مذهبمون. خب پس بعض جاها که به نظر میرسه اشتباه شده، چون که همیشه میگم که یک نسخه بیشتر نبوده، نسخه خطی، خب بعض جاها میبینیم که مشکله اصلا با حکم، یعنی مسئله با حکمی که میخوایم بدیم طبق مذهبمون جور در نمیاد، یعنی مشخص میشه یه وقتی که اشتباهی رخ داده. خب پس مجبوریم که دلایل را ذکر بکنیم، اگرچه یه وقتی کشش میدیم تا اینکه واضح بشه و برای سری های بعد دیگه اساتید یا طلاب اصلاح بکنن. و چون که من دیدم جایی که چنین چیزی ترجمه شده، مثلا همون اشتباهاتی که توی این کتاب اقنا وجود داره هم به صورت همون اشتباه ترجمه شده و توضیح داده شده، یعنی نمیدونم چرا چی اساسیه و جاهای هم که شنیدن اساتید همینطور هم توضیح دادن و مثلا توجیه هم کرده ان. یعنی چون که تسلط داشتن بر فقه مذهب خود سبب میشه که پی برده بشه به اشتباهاتی که در تبعات یه وقتایی رخ میده، و الا هر چیزی که نوشته همونو میایم ترجمه میکنیم و میایم توضیح هم میدیم که منظور مؤلف چی بوده، ولی این توضیحات اصلا با جواب مسئله جور در نمیاد. ولو قال له علی الف و درهمون رجع الى بیانه فی الالف، و اگر گفت برای او بر من 1000 و 1 درهم، یعنی 1 درهم مشخص کرده اما 1000 مشخص نکرده که 1000 درهم 1000 دیناره، میگه 1000 و 1 درهم. رجع الى بیانه فی الالف، رجوع کرده میشه به سوی اون شخص به بیان کردن اون در الف، که بگه 1000 منظور چیه، 1000 دینار درهمه. ولا تکونو به درهم زائد علیها کلها دراهم، و با 1 درهم زائد بر 1000 تمامی آن دراهم نمی باشد. یعنی این که وقتی گفت له علی الفون الا درهمون، 1000 مگر 1 درهم، وقتی که گفت و استثناء کرد، ببخشید دومی بود نه؟ آره پاراگراف پایین رفتم من. ولا تکونو به درهم زائد علیها کلها دراهم، یعنی وقتی که گفت له علی الفون و درهمون، 1000 و درهم، چون که اینجا و 1 درهم گفته، یعنی این 1000 هم پس درهمه، یعنی انسان حس میزنه چنین دیگه، یعنی وقتی میگه الفون و درهمون، 1000 و 1 درهم، پس درهم 1 درهم که گفت، پس 1000 هم یعنی 1000 درهم منظورشه. میگیم نه، در 1000 رجوع میکنیم به اون شخص که بگه 1000 چی بوده، دینار بوده، درهم بوده، تومان بوده، چی بوده. و مثل اون مثلا اگر کسی بگه 1001 بنده، مثلا بگه 1001 بنده، یعنی بگه فلانی از من طلب داره 1001 بنده، خب 1 بنده مشخصه، اما 1000، این 1000 بنده نمیشه بگیم 1000 بنده و 1 بنده منظورشه، پس نه، 1 برده که گفته 1000 هم همش 1000 برده نمیشه. ولو قال له علی الف الا درهمون، حالا اگر گفت برای اوست بر من 1000 مگر 1 درهم، یعنی فلانی از من طلب داره 1000 مگر 1 درهم، لم تسر الالف باستثناء الدرهم منها کلها دراهم، نمی گردد 1000 به استثنای 1 درهم از آن تمامی درهم ها، یعنی 1 درهم از 1000 کسر نشده که بگیم بس الف، یعنی الف 1000 بود، 1000 درهمه، و مگر 1 درهم، پس 1000 درهم منها 1 درهم 999 درهم بعد پردازه، نه، این 1000 ها با گفتن با استثناء کردن یک درهم هزارها درهم نمیشه. و رجع الى بیانی فی الالف، و رجوع کرده میشه بیان او در الف. و خب حالا الف چیه؟ مثلا میگه هزار دینار بوده مثلا، پس طلب داره فلانی از او هزار دینار مگر یک درهم. هزار دینار چقدره؟ مثلا هزار دینار 100 میلیون تومان میشه مثلا. یک درهم چقدره؟ یک درهم مثلا 1 میلیون تومانه. پس یک درهم کسر میکنیم از 1 میلیون تومان، کسر میکنیم از 100 میلیون تومان که میشه 99 میلیون تومان. پس 99 میلیون تومان باید پردازه. و استثنی منها به قیمت درهم و امکان من غیر جنسی، و استثناء کرده میشه از آن به قیمت یک درهم و اگرچه از غیر، یعنی استثناء از غیر جنس آن باشه. و اگرچه از غیر جنسشه، یعنی استثناء از غیر جنس، استثناء متصل نیست، منقطعه. خب پس معلوم شد چطور شد؟ وقتی که میگه له علی الفون الا درهمون، مگر یک درهم، پس هزار هم درهم نمیشه که بگیم پس هزار طلب داره هزار درهمه مگر یک درهم، که کم بکنیم از هزار درهم بشه 999 درهم. نه، این هزار دیگه درهم نمیشه، بلکه هزار سوال ازش میگیریم منظورت از هزار چیه، بیان بکن. اگر گفت دینار، پس هزار دینار میگیم بدهکار مگر یک درهم. هزار دینار مثلا 100 میلیون تومنه، یک درهم 1 میلیون تومن. حالا استثناء میکنیم 100 میلیون تومن منهای 1 میلیون تومن میشه 99 میلیون تومن، پس باید بپردازه. خب حالا یک دقتی که بکنیم اینه که در نسخه چاپی وود نداره در و ان کان من غیر جنسی، یعنی واستثنی منها بقیمت درهم ان کان من غیر جنسی. ده بدون وو. حالا اگر بدون وو باشه میشه استثناء کرده میشه از آن به قیمت درهم اگر مستثنا من، اگر مستثنا از غیر جنس مستثنا من باشه. پس مفهوم مخالفش اگر نباشه حکم چنین نمیشه، در حالی که چنین نیست، چی باشه چی نباشه فرقی نداره، چی مستثنا از جنس مستثنا من باشه چی نباشه، یعنی متصل باشه نباشه فرقی نداره. و اینجا احتمال داره وو حس شده، یعنی و این کان من غیر جنسی باید باشه، یعنی وو برای غایه بیاریم. این مشکل زیادمون اینه که به نسخه مخطوط دسترسی نداریم، به خاطر همین طبق مذهب خودمون باید باشه و این کان من غیر جنسی، چون کتاب مذهب خودمون شافعیونه. و اگر وو حس بکنیم، یعنی به نظر میاد که معنا، نه که معنا نمیرسونه، معنا میتونه برسونیم ولی طبق مذهبمون صحیح نمیشه، چون که بحث در مورد چیه؟ بحث در مورد مستثنا متصل و و منقطعه. بحث در مورد اینه در اینجا، وقتی در کتاب های متول و شروحاتی که متول ما میایم نگاه میکنیم، وقتی که این مثال رو میزنن، بحث در مورد اینه که این مستثنا منقطع باشه، یعنی از غیر جنس مستثنا منه باشه، آیا صحیحه یا نه، اختلاف دارن علما. نزد مذهب خودمون شافعیون اینه که صحیحه استثناء جنس آن از جنس مستثنا منه باشه یا جنس مستثنا منه نباشه، صحیحه. پس و اینجا بیاریم برای غایه بیاریم و این کانه بگیم و این کانه من غیر جنسی، یعنی وستوسنی منها به قیمت درهم و این کانه من غیر، اگرچه از غیر جنسش باشه، چون که اگر از غیر جنسش باشه اختلاف بعضی قبول ندارن، میگن صحیح نیست، ولی ما میگیم صحیحه، یعنی شافعیان میگن. پس و برای غایه باشه یعنی معنا مستقیم میشه با طبق اختلافی که در این مسئله هم وجود داره، و اگر و نباشه ایهام ایجاد میشه که استثناء از جنس آن، استثناء کرده نمیشه از آن به قیمت یک درهم، یعنی به طور مفهوم مخالفه دیگه که بخوایم بریم، که گفت وستوسنی منها به قیمت درهم، استثناء کرده میشه از آن، یعنی از هزار به قیمت یک درهم. حالا اگر وو نیاریم، میگه اگر از غیر جنسش باشه، اگر از غیر جنسش باشه، پس اگر از جنسش باشه دیگه عکسش میشه دیگه، خب وقتی عکسش شد دیگه یک درهم از اون کسر نمیتونیم بکنیم. یعنی کلام چنین ایهام ایجاد میکنه. پس والله اعلم، احتمال زیاد که وو اینجا برای غایه باید باشه، چون که بحث اختلافی که در این چنین مسائلی وجود داره، که وقتی میگه له علی الفون الفون الا درهمون، استثناء داره میکنه، اختلاف وجود داره بین علما که استثناء از جنس مستثنا من باشه یا نباشه اختلاف وجود داره. مذهب ما شافعیون اینه که در هر دو درسته، چه از جنسش باشه چی نباشه. ولو قال له عندي ثوب في منديل، و اگر گفت برای او نزد من لباسی در دستمالی است، کان اقرارا به ثوب دون المنديل، اقرار به لباس بغیر از منديل، بغیر از دستمال، یعنی یک دستمالیه که داخلش لباسه و مثلا گره زده شده، لباسی در دستمال یا لباسی در کیف مثلا. اقرار به لباس وقتی که میگه برای اوست نزد من لباسی در کیف، این اقرار به لباس داره میکنه نه کیف، کیف دیگه اقرار به اون تعلق نمیگیره. ولو قال له عندي منديل فيه ثوب، حالا اگر بگه برای او نزد من دستمالیه که در آن لباسه، کان اقرارا بالمنديل دون الثوب، اینجا اقرار به دستمال به غیر از لباس، میگه برای زید نزد من کیف که در اون لباسه، پس اقرار به کیف داره میکنه نه به لباس. ولو قال له عندي فرس عليه سرجون، اگر بگه برای او نزد من اسبه که بر اون زینه، کان سرج للمقر مع یمینه، زین برای اقرار کننده است همراه قسمش. حالا اینجایی که گفت با قسمش، گفت معیمینهی با قسمش، این معتمد نیست، بنابرای معتمد که قسم لازم اقرار کننده نمیشه، یعنی چون که زین اصلا در اقرار داخل نشده. ولو قال له عندي عبد عليه عمامتون، حالا اگر بگه برای او نزد من برده است که بر او امامه است، یعنی بر سرش امامه است، کانت الامامت للمقر له، امامه برای مقر له یعنی برای کسی که به نفعش اقرار شده، یعنی اینجا دیگه امامه مال اقرار کننده نیست. خب اینم که گفت امامه برای مقر له نه برای مقر، باز معتمد نیست، برابر معتمد که امامه برای مقره، برای اقرار کننده است، فقط اقرار به برده شده نه به امامه. ولو قال له علی درهمون درهمون، حالا اگر بگه برای او بر من درهمون درهمون، یک درهم یک درهم، یا چی بگه او درهمون فدرهمون، یا بگه یک درهم فدرهمون پس یک درهم، لازمه درهمون واحدون، لازم است یک درهم، لازم است یک درهم. خب حالا ولی که گفت له علی درهمون درهمون، برای اوس بر من یک درهم یک درهم، خب اینجا یک درهم بیشتر میگیم طلب نداره. چرا؟ چون که ممکنه مقصودش از درهم دوم تأکید باشه، همونطور که مثلا میگیم جا از زیدون زیدون، زید زید اومد، خب الان زید زید اومد، دو تا زید اومدن میگه، یا زید یه نفره، یه نفره فقط برای تأکید، یعنی مفعول تأکید لفظیه. پس اینجا له علی درهمون یعنی یک درهم طلب داره، بعد میگه درهمون احتمال داره تأکید اولی باشه، پس یک درهم بیشتر اقرار نشده. خب یا بگه درهمون فدرهمون، برای اوست بر من یک درهم پس یک درهم. خب اینجا کتاب گفت که باز یک درهم لازمش میشه، گفت یک درهم لازمش میشه، پس اقرار به یک درهم صحیحه. اما یعنی این اطلاق که بکنیم صحیح نیست، بلکه به نیت اون شخص برمیگرده. اگر منظور از فا فا عطف نباشه، همون یک درهم بیشتر لازمش نمیشه. اما اگر منظورش از فا فا عطف، دو درهم لازم میشه، چون که عطف اقتدای تغایر میکنه، عطف همیشه اقتدا میکنه که دومی با اولی فرق داره. ولو قال له علی درهم مع درهم، حالا اگر گفت برای اوست بر من یک درهم همراه یک درهم، او درهمون فوق درهمن، یا درهمی بالای درهمی، او درهمون تحت درهمن، یا درهمی زیر درهمی، لازمه درهمون واحدون، یک درهم لازم اوست. چرا یک درهم بیشتر نیست لازمش؟ چون که ممکنه که از این که میگه مع درهمن همراه یک درهم، یا فوق درهمن بالای یک درهم، یا تحت درهمن پایین یک درهم، که مال منه منظورش باشه. یعنی وقتی داره میگه برای اوست بر من یک درهم همراه یک درهم، یعنی یک درهم همراه یک درهمی که مال منه، یعنی مثلا تو تاقچمون دو درهمه، دو درهم با همه، یک درهم مال زید همراه یک درهم که مال منه. یا منظورش ممکنه باشه که در اون یکی یک درهم بالای یک درهم، یعنی یک درهم مال زید که بالای یک درهمیه که مال منه، منظورش ممکنه این باشه، یعنی تو تاقچه دو تا درهم روی هم گذاشتم، منظور اینه، دو تا درهم روی هم گذاشتم، برای زید مال زید نزد من یک درهمی که بالاش یک درهم من قرار داره، یا یک درهمی که پایینش درهم من قرار داره. یعنی ممکنه منظور پس این باشه، بخاطر همین یک درهم بیشتر لازم نمیشه با چنین جملاتی.